با سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در دیدار با فیصل طالق البقی سفیر عربستان سعودی در کابل خواستار افزایش سهمیه حج برای افغان‌ها شده است. این وزارت در خبرنامه گفت که آقای متقی در این دیدار روز یکشنبه همچنان خواسته است که حکومت عربستان سعودی در زمینه ارائه خدمات کنسولی به افغان‌های مقیم آن کشور همکاری کند. در خبرنامه به نقل از سفیر عربستان آمده که کشورش می‌خواهد در بخش‌های مختلف با افغان‌ها کمک کند. در این باره جزئیات داده نشده و سفارت عربستان هم در مورد این دیدار تاکنون چیزی نگفته است. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که سوئیس 2.3 میلیون فرانک معادل 2.6 میلیون دلار به صندوق بشری افغانستان کمک کرده است. این اداره در شبکه ایکس یا توییتر سابق امروز گفته که این مساعدت باعث تفاوت واقعی برای افراد نیازمند در افغانستان می شود. اوچا هفته گذشته گفته که 22.9 میلیون نفر در افغانستان در سال 2025 نیاز به کمک خواهند داشت. یک مقام ایرانی میگوید که ورود مهاجرین فاقد اسناد در مرزهای کشورش به صفر رسیده است. احمد رضا رادان، قمندان عمومی انتظامی ایران روز یکشنبه گفت که این کشور از همه امکانات برای جلوگیری از ورود مهاجران بدون مدرک به مرزها استفاده میکند. با گزارش رسانه‌های ایرانی، رادان در نشست خبری افزود که استفاده از امکانات پیشرفته باعث شده که ورود مهاجرین غیر مجاز به مرزهای ایران به حداقل ممکن و حتی به صفر برسد. پیش از این مقام‌های ایرانی گفته بودند که کار انسداد مرز 300 کیلومتری میان افغانستان و ایران آغاز شده و 75 کیلومتر از کار دیوار مرزی تکمیل شده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید که بر اثر درگیری هزاران نفر در شهر ام روابه در جنوب سودان ترک کردن. این اداره ملل متحد روز یکشنبه گفت که بین 1,000 تا 3,000 خانواده از این شهر در ایالت کردافان شمالی در 5 روز اخیر آواره شدند. درگیری در شهر ام روابه بین اردوی سودان و شبه نظامیان موسم به نیروهای حمایت سری هفته گذشته آغاز شد. در این حال نیروهای اردو در ایالت مرکزی الجزیره پیشروی کردند. سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته که خانواده ها به دلیل افزایش نگرانی های امنیتی و دنبال درگیری های دوامدار مجبور به ترک مناطق خود شدند. ده ها هزار معترض در بلگراد برای یادبود از قربانیان فرو ریختن یک سقف ایستگاه خطاهن چراغ تلفن های همراه خود را روز یکشنبه روشن و برای 15 دقیقه سکوت کردند. آنها مقام ها را مقصر می دانند. تظاهرات توسط محصولان پانتون دولتی بلگراد سازماندهی شده بود و معترضان خواستار محاکمه عاملان این رویداد شدند. و خبر از دنیای فوتبال این که بارسلونا با نتیجه 5-2 برنده اولین ال کلاسیکوی سال 2025 شد و 15مین قهرمانی خود در سوپر جام اسپانیا را جشن گرفت. فهرست داشته های این برنامه: اوچا میگوید در 3 ماه نخست سال روان میلادی برخی کمک‌های بشری در بخش‌های صحی، آموزشی، غذایی و سرپناه در افغانستان با خطر قطع شدن مواجه است.
متاسفانه که تا حال ما یک سرچوب هم نخریدیم و نه با خوراک چیزی داریم.
کنفرانس دو روزه آموزش دختران در جامعه اسلامی پایان یافته. فعالان در مورد تسهیل این نشست چی میگویند؟
بله، در صورتی که این کشورها فشار وارد کنند به عنوان کشور اسلامی، شاید این تغییرات به وجود بیاید.
کاهش سریع ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی و نگرانی های از افزایش نرخ مواد خوراکی.
همچون که دلار بالا میره، دکانداران نرخ بالا میبره، چی از مواد قبیل خوراکه، پوشاکه.
مطالب از منطقه هم داریم و در نیمه دوم این برنامه یک ساعته بحث 25 دقیقه را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 5:55 عصر به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. پس از پایان کنفرانس دو روزه آموزش دختران در جامعه اسلامی و تاکید آن بر آموزش دختران، شمار دختران افغان محروم از آموزش از ادامه محدودیت ها در برابر آموزش آنان از توسط طالبان انتقاد می کنند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند زمانی که 150 نماینده از 44 کشور اسلامی آموزش دختران را در اسلام جواز می دانند، پس طالبان چه توجیهی برای ممنوعیت تحصیل دختران و زنان افغان دارند؟ بیشتر در گزارش از خجسته کبیری بشنوید.
پس از آن که در کنفرانس بین المللی مبنی بر آموزش دختران در جامعه اسلامی بر آموزش بدون قید شرط دختران در کشورهای اسلامی تاکید شد، اکنون برخی از دختران محروم از آموزش میگویند طالبان باید اسلام را بهانه برای محروم کردن آنها از آموزش قرار ندهند. آنان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند طالبان در حال تفسیر نادرست و سوء استفاده از اسلام به نفع خود هستند. این دختران دانشجو و دانش آموزان محروم از آموزش از طالبان خواستند تا بگذارند دختران به مکتب و پوهنتون بروند. یک دانش آموز صنف هشتم مکتب که پس از حاکمیت طالبان از آموزش محروم شده و به علت حساسیت موضوع خواست نام و صدای اصلیش منتشر نشود، برای رادیو آزادی گفت طالبان باید از اسلام به عنوان ابزار در برابر دختران استفاده نکنند.
دیر نیست و امیدوار استم که حکومت سرپرست افغانستان در این راستا توجه داشته باشه و دختران را هر چه زودتر به حق طبیعیشان برسانه. و دو روز پیش یک نشست بین جامعه اسلامی برگزار شد که در خصوص حق تحصیل دختران افغانستان بود و تمامی کشورهای اسلامی به این نظر بودند که منع کردن دختران از حق تحصیلشان جنبه دینی نداره. اما من نمیفهمم که با وجود این ثبات و چطور باز هم حکومت سرپرست افغانستان جنبه دینی برش می و این کار از دید اسلام میبینند. امیدوار استم که هر چه زودتر این محرومیت پایان بیابه.
مریم مهری دانشجوی سابق پوهنزه ژورنالیسم در پوهنتون کابل بر رادیو آزادی میگوید طالبان از این حقیقت که آموزش حق شرعی دختران است فرار میکنند.
هیچ کشور اسلامی دخترها را از حق تحصیل محروم نکردن. ما از این نتیجه میگیریم که طالبا وقت ادعای اسلام را میکنن، اینا اصلا به اسلام واقعی عمل نمیکنن، دفاع هم کرده نمیتونن، نه از لحاظ منطقی نه از لحاظ اسلامی اصلا جواب ندارن، فقط راه فرار را در پیش گرفتن و در این قسم جلسات اصلا اشتراک نمیکنن و یا سکوت را اختیار میکنن.
در اعلامیه کنفرانس بین المللی آموزش دختران در جوامع اسلامی و میزبانی پاکستان که روز یکشنبه پایان یافت، از همه کشورها و سازمانهای اسلامی خواسته شده تا از آموزش دختران حمایت کنند. در اعلامیه منتشر شده این نشست 17 پیشنهاد مختلف در مورد آموزش دختران و حقوق زنان ارائه کرده که سازمانها و کشورهای مشارکت کننده مکلف بر عملی کردن آن هستند. آموزش دختران بدون تبعیض جنسیتی، ارتقای ظرفیت دختران برای انواع آموزش‌های دینی و عصری در سطح ملی و بین المللی، تأکید بر حمایت بین المللی از آموزش و حقوق زنان و دختران و مبارزه با فقر، فراهم آوردن فرصت‌های آموزشی برای دختران محروم از آموزش به علت جنگ و چالش‌های اجتماعی از نکات کلیدی این اعلامیه است. در کنفرانس بین المللی دو روزه آموزش دختران در جوامع اسلامی، چالش‌ها و فرصت‌ها 150 نماینده از 44 کشور اسلامی، سازمان همکاری اسلامی، بانک جهانی، ملل متحد، مفتیها و علمای برجسته دینی اشتراک کرده بودند. در این نشست از طالبان نیز دعوت شده بود اما از شرکت در آن خودداری کردند. بانک حکومت طالبان همواره ادعا می کند که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو 5 ماه قبل گفت که طالبان با محروم کردن 1.4 میلیون دختر از آموزش، آینده یک نسل را به خطر انداخته است. یونسکو گفته بود که در یک سال گذشته 300,000 دختر دیگر که به سن 12 سالگی رسیده و سنف ششم را به پایان رسانیدند، به این آمار اضافه شده است. گفتنی است که پس از این اظهارات یونسکو با به پایان رسیدن سال تعلیمی در افغانستان، شمار دیگر از دختران پس از صنف ششم خانه نشین شدند.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. روز گذشته همان گونه که شنیدید، نشست دو روزه درباره آموزش دختران در جامعه اسلامی در پاکستان به پایان رسید و اشتراک کنندگان این کنفرانس از همه کشورهای سازمانهای اسلامی خواستند تا از آموزش دختران حمایت کنند. این در حال است که زنان و دختران افغان از سال 2021 بدین سو در افغانستان با محدودیت‌های زیادی از جمله آموزش روبرو هستند. این که این نشست چه تأثیری بر تغییر موضع طالبان در مورد آموزش دختران دارد، از سجیه بهکام فعال حقوق زنان پرسیدم که میشنویم.
البته در قدم اول خود از این نشست یک نکته مثبت است. واقعا اقدامی هست که طبعا بر اولین بار اینا متوجه همچون یک مسئله بعد از حدود 3 تا 4 سال 3.5 سال اینا متوجه شدند که بله یک کشوری وجود داره که در او زنایش مثل قرون و افتا زندگی میکنن. فلازه یک نکته مثبت است. خود دایر کردن کنفرانسی که توجه جهانی به این مورد وجود داره. اما میاییم به سر نتیجه از اینی. چقدر این میتونه تأثیر گذار باشه روی سیاست هایی را که امو رژیم حاکم در افغانستان میتونه او را قبول کنه و یا تغییرات دری به وجود بیاید. بله، در صورتی که این کشورها فشار وارد کنن به عنوان کشور اسلامی، شاید این تغییرات به وجود بیاید. اما دیده شود که نتیجه همچون کنفرانس‌ها همیشه بخصوص در شرایط بحرانی که امروز در جهان وجود داره، در هر جایی یا کنفرانس دایر میگرده در مورد افغانستان یا زنای افغانستان صحبت صورت میگیره، در حاصل خود از یک نکته مثبت است. اما نتیجه از این و کارهای عملی که بعد از صورت میگیره و تعقیبی که صورت میگیره، اون نکته مهمتر است که باز نیاز به کار، نیاز به فعالیت و دادخواهی های از طرف خود افغان ها و زنای افغانستان دارد.
در این نشست موضوعی که مشخصاً بیان شده، البته در اعلامیه‌ای که آنها منتشر کردن و اشاره شده به این که آموختن علم به هر زن و مرد مسلمان واجب است و مخالفت با علم و دانش هیچ ربط با اصول و ارزش های اسلامی نداره، و بیشتر یعنی این به معنی است که چرایی این که چرا طالبان محدودیت های آموزش را و محدودیت کار را بر زنان در افغانستان وضع کرده. خانم بهکام، ما در سال 2025 قرار داریم و سال 2021 زنان افغانستان با محدودیت‌های روزیاد روبرو هستند، از کار، تحصیل، همه چیز محروم شدن. اگر حکومت طالبان تغییر در موضع خود امسال اعلام نکنن و ایجاد نکنن، فکر میکنین چه پیامد در انتظار زنان افغانستان و در انتظار افغانستان است؟
البته باید گفت که اگر طالبا با این سیاست خود مثلا پغین نتن در این شرایط فعلی که ما در سال 2025 هستیم، در جهان در رابطه به هوش مصنوعی و انکشافات و پیشرفت‌های متفاوت بحث میشه، اما در داخل افغانستان هنوز هم زن افغان اجازه از این نداره که به مکتب بروید، در میز دانشگاه برای تحصیل خود ادامه و تو بنشینه. این یک بحران بشری کلان به وجود میاید. ما شاید از این هستیم که در سال دهه 95 که اینا آمدن و برای 5 سال اینا حاکمیت داشتن و زنها از همه چیز محروم بودن، در 20 سال افغانستان نتونست اینمی بحران بتانه حل بسازه، به خاطر که با وجود که امکانات وجود داشت زنها در داخل و بیرون افغانستان تحصیل میکردن، اما بازم و زمانی که برای یک بحث تخصصی نیاز میبود ما تعداد زیاد از خانوما را نداشتیم، به خاطر که 5 سال اینا محروم بودن از درس و تحصیل. فکر کنیم اینمی بحران تکرار میشه و این بحران باعث از این میشه که از نگاه بشری، از نگاه پیشرفت‌های اقتصادی، از نگاه پیشرفت‌های اجتماعی افغانستان به عقب میره و این بحث تا 100 سال دیگر نمیتونه، هیچ نوع فعالیت نمیتونه اینمی بحران جبران کنه و یا تغییر در وضعیت زندگی زنها با وجود بیاره. ما دکتر نمی داشته باشیم از طبقه اوناس، ما انجینیر نمی داشته باشیم، ما حقوقدان نمی تانیم داشته باشیم. بحث تحصیل و بحث آموزش تنها بحث آموزش نیست، بعضی ساختارهای اجتماعی است، دولت است، سیاست است، سیستم هاست که همیش با هم یک جای داره در یک کشور کار میکنند. فلازه وقتی که نصف نفوس یک کشور آموزش ندیده باشه و مادرای از کشور آموزش نداشته باشه. من قصه را چند وقت پیش از قاری برکت الله سلیم شنیده بودم که مادر از او بی‌سواد بود و در چشم از او قدری را انداخته بود که او تا آخر عمر امو بینایی خود از دست داد. فکر کنین چقدر انسانای دیگه بینایی خود در افغانستان از دست خواهد داد به خاطر از اینکه زن افغانستان امروز نمیتونه که آموزش ببینه.
گفتگوی را شنیدید با سجیه بهکام فعال حقوق زنان.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا می گوید که در 3 ماه نخست سال روان میلادی برخ کمک های بشری در بخش صحی، آموزشی، غذایی و سرپناه در افغانستان با خطر قطع شدن مواجهند. اوچا در یک گزارش تازه ابراز نگرانی کرده که نبود بودجه تأثیر عمیق بر کمک های نجات دهنده آنها در افغانستان داشته. از سوی هم برخ از افغانهای نیازمند میگویند که در این سرمایه شدید به علت مشکلات اقتصادی به خدمات لازم صحی، سرپناه مناسب و غذای کافی دسترسی ندارند. خجسته کبیری جزئیات بیشتر دارد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا هشدار داده که کمک‌های نجات بخش در افغانستان با خطر قطع شدن روبرو شده است و تاکید کرده که به حمایت مالی اضافی نیاز دارد. اوچا روز یکشنبه 12 جنوری گزارش داده که از جنوری تا مارچ سال 2025 میلادی برخی از کمک‌های مهم صحی، آموزشی، غذایی و سرپناه به علت نبود بودجه با خطر قطع شدن مواجهند. در ادامه آمده که برای رسانیدن برخی کمک های ویژه بشری در بخش چالش های لوجستیکی صحوی و مسافرت های طولانی حمل و نقل به تمویل اضافی و حمایت بیشتر نیاز دارد. این اداره می افزاید که اگر این حمایت اضافی را دریافت کند، موانع ایجاد شده در بخش رسانیدن کمک ها کاهش یافته و مواد کمکیشان در مناطق مورد نیاز با سهولت بیشتر خواهد رسید. این اداره ملل متحد گفته که در سال روان میلادی 14.8 میلیون افغان که 1/3 از نفوس کشور را تشکیل می‌دهند، به کمک‌های غذایی و زراعتی نیاز دارند. در همین حال برخی از افغان‌های نیازمند در کشور نیز از بسیاری مشکلات بشری به علت سرمایه شدید در فصل زمستان شکایت دارند و می‌گویند که دسترسی آنها به مواد غذایی کافی، سرپناه مناسب و خدمات لازم صحی دشوار شده است. رحیم باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سرپرست خانواده 15 نفری هستیم و متاسفانه که تا حال ما 1 سیر چوب هم نخریدیم و نه با خوراک چیزی داریم. ما در 3 وقت بسیار با مشکل 1 وقت نان پیدا میکنیم، در 3 وقت 1 وقت ما نان میخوریم. تفلای ما نه جمپر داره نه جراب، ما پیسه نداریم که ما برش بخریم. مریضای ما متاسفانه جان خدا از دست میده که ما به کلینیکای دولتی میریم، اونجا یک امکانات نمیباشه، یک پاکت گولی خریدن نمیتونیم. کمکای جهانی که میاین متاسفانه که ما از اون مستفید نیستیم.
اوچا همچنان تاکید کرده است که بحران اقلیمی در افغانستان وضعیت بشری را بیشتر به چالش می‌کشد و تنها کمک‌های بشری را برای رسیدگی به آسیب‌های اقلیمی و آسیب دیدگان کافی نمی‌داند. نفیسه باشنده ولایت میدان‌ورده که به خاطر سیلاب‌ها و باران‌ها خانه‌اش تخریب شده و اکنون به کابل بجا شده است، می‌گوید که بر علاوه نبود سرپناه، فقر نیز زندگی‌اش را دشوار کرده است.
آنجا همه چیز رفت، هیچ چیزی باقی نماند. اینجا به خیرخانه کابل آمدیم. هوا بسیار سرد است، زمستان است و برای گرم کردن کودکانمان هیچ چیزی نداریم. ما بسیار فقیر هستیم، برای خوراک و پوشاک چیزی نداریم. هیچ کسی به ما کمک نکرده. اینجا شبها و روزهای سخت را سپری میکنیم.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. اکنون هم مطلبی از جهان را بشنوید. این که گزارش ها می رساند در گفتگوهای دوحه برای دستیابی به توافق آتش بس در غزه و رهایی گروگان های باقی مانده پیشرفت داشته. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
یک مقام میگوید که قطر یکی از میانجی‌های مذاکرات بین اسرائیل و حماس پیشنویس نهایی توافق آتش‌بس و رهایی گروگان‌ها را که به هدف پایان جنگ در غزه تهیه شده است به اسرائیل و حماس سپرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. این مقام آگاه از مذاکرات امروز دوشنبه به رویترز گفت که پیشرفت در مذاکرات در دوحه پس از آن صورت گرفت که رؤسای ادارات استخباراتی اسرائیل استیف ویتکوف نماینده دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای شرق میانه و محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی صدر اعظم قطر شب گذشته گفتگو کردند. از سوی دیگر خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌ها امروز گزارش داد که میانجیگران ایالات متحده و عرب در خصوص توافق آتش‌بس و رهایی گروگان‌ها به پیشرفت قابل ملاحظه دست یافتند، اما توافق هنوز صورت نگرفته. بر اساس این گزارش سه مقام تایید کردند که پیشرفت شده و روزهای آینده برای پایان جنگ بیش از 15 ماهه در غزه حیاتی خواهد بود. این مقام ها به شرط فاش نشدن نامهایشان با اسوشیتد پرس گفتگو کردند، زیرا اجازه نداشتند که درباره مذاکرات صحبت کنند. رسانه های اسرائیلی نیز امروز از پیشرفت قابل توجه در گفتگوها گزارش دادند. پیش از این قصر سفید گفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تلفنی گفتگو کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقام های ایالات متحده تلاش میکنند که پیش از پایان دوره ریاست جمهوری جو بایدن در 20 مایه جنوری توافق در زمینه رهایی گروگان ها و آتش‌بس در غزه به دست آید. قصر سفید در بیانیه گفته است که بایدن و نتانیاهو در مورد تلاش‌های جاری در خصوص دستیابی به توافق برای پایان درگیری در قلمرو فلسطینیان و آزادی گروگان‌های باقی مانده بحث کردند. بر اساس بیانیه رئیس جمهور بایدن در باره نیاز فوری به آتش‌بس در غزه، بازگشت گروگان‌ها و افزایش کمک‌های بشری به این منطقه تاکید کرد. اسرائیل پس از آن حمله به غزه را آغاز کرد که حماس در حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 250 تن را گروگان گرفت. بر اساس معلومات مقامات صحی فلسطینی، از زمان آغاز جنگ در غزه بیش از 46000 تن کشته شدند. بر اثر جنگ بخش اعظم این منطقه ویران شده، بسیاری از جمعیتش بیجا شدند و بحران بشری ایجاد شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. پس از کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی، شماری از مردم و دکانداران از افزایش نرخ مواد خوراکی شاکی‌اند. بر اساس معلومات امروز بانک مرکزی افغانستان، تحت کنترل طالبان نرخ خرید و فروش یک دلار آمریکایی به حدود 74 افغانی رسیده، در حالی که هفته گذشته یک دلار حدود 70 افغانی معامله میشد. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
کاهش سریع ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی موجب نگرانی‌های از افزایش نرخ مواد خوراکی میان بسیاری از مردم و فروشندگان در افغانستان شده است. آنان در صحبت به رادیو آزادی گفتند که افزایش نرخ دلار به طور مستقیم بر قیمت مواد خوراکی و ضروریات زندگی تأثیر گذاشته است. حفیظ الله، باشنده ولایت ننگرهار که دوکان خوراک فروشی دارد، روز دوشنبه در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
"دی ورسته کی چی په افغانستان کی د ډالر وبایه؟
این که اخیرا قیمت دلار در افغانستان از 65 تا 68 و امسال از 68 به 75 افزایش یافته، در مارکت های مختلف و ولایت مختلف افغانستان به قیمت مواد غذایی مانند برنج، آرد و روغن افزایش قابل توجه آمده است که مردم همه با بحران اقتصادی مواجهند.
به اساس معلومات امروز بانک مرکزی افغانستان، تحت کنترل طالبان نرخ خرید و فروش یک دلار آمریکایی به حدود 74 افغانی رسیده است، در حالی که هفته گذشته یک دلار حدود 70 افغانی معامله می شد. در پی این تغییرات شماره از مردم میگویند که نرخ مواد خوراکی و ضروریات زندگی به شدت افزایش یافته و آنان به سختی میتوانند نیازهای روزمره خود را تامین کنند. انیسه باشنده شهر کابل که مادر 4 طفل است و با مهردوزی و خیاطی نفقه کودکانش را تامین میکند در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سخت هوا، سرد، زمستان، بیکاری، همه مردم پول ندارن، فقر و بدبختی هستن. همچون که دلار بالا میره، دکاندارا نرخ بالا میبره. چی از مواد قبیل خوراکه، پوشاکه و مردم چه قسم استفاده کنه که هیچ چیز دسترسش نیست و دلار هم بالا بره و نرخ هم بالا بره.
در پاسخ به این وضعیت، بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان از اتخاذ تدابیر برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش افغانی خبر داده است. در اطلاعیه این بانک روز یکشنبه 12 جنوری در شبکه اکسش منتشر شده آمده که منابع کافی برای ثبات پول افغانی در بازار و تامین تقاضای ارز در مواقع لازم در دسترس است. در این حال برخی از آگاهان اقتصادی به این باورند که کاهش ارزش افغانی به حرفها در احتمال قطع کمک‌های نقدی آمریکا به افغانستان مربوط می‌شود. میرشاکر یعقوبی، آگاه اقتصادی، برادیو آزادی گفت:
قطع کمک‌های آمریکا به افغانستان می‌تواند تأثیرات مهم و ناگوار روی اقتصاد کشور بگذاره. یکی از مهمترین پیامدها کاهش منابع ارزی و بلند رفتن ارزش دلار در مقابل افغانی است که در حال حاضر چنین چیزی اتفاق افتاده که موضوع میتونه باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و بلند رفتن هزینه مواد خوراکی شود. در کنار از او، این وضع میتونه سطح تورم را بالا ببره و کاهش تقاضا را به دنبال داشته باشه. بر علاوه بعضی پروژه‌های توسعه‌ای و ایجاد فرصت‌های شغلی که به کمک‌های مالی جهان در آمریکا وابسته بودند کاهش پیدا میکنه.
گفتنی است که هفته گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، در یک نشست خبری تأمین مالی حکومت طالبان توسط دولت بایدن را غیر قابل قبول خواند و بر لزوم قطع چنین کمک ها تاکید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. اقدام طالبان به جمع‌آوری صدها جلد کتاب با این ادعا که با شریعت اسلام سازگار نیست بر فعالیت فرهنگی و نویسندگی بسیاری از نویسندگان تأثیر منفی گذاشته. برخی از نویسندگان میگویند که این اقدامات آنها را ناامید و دل سرد کرده، اما برخی دیگر به دنبال رای حل خلاقانه برای انتشار آثار خود هستند. در این گزارش با دو نویسنده و یک علاقمند به مطالعه گفتگو شده، بشنوید.
سید قاسم هاشمی، نویسنده و فعال اجتماعی، تصمیم داشت که کتابی درباره شرایط سخت مهاجرین افغان بنویسد، اما جمع‌آوری کتاب‌ها توسط طالبان باعث شد از نوشتن دست بکشد. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
برخی از کتابایی که به اساس بینش اونا برابر نمی باشه، اونا رو جمع میکنن و حتی میسوزانن. این مسئله باعث شد که ما تا وقتی که این نظام بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم باشه، دست از نوشتن بکشم و تمام کارهایی که داشتم را نیمه تمام بگذارم.
در مقابل، احمد فهیم کوهدامنی، نویسنده کتاب انتحاری، راه دیگری در پیش گرفته است. پس از توقف کتابش توسط طالبان، اون نسخه های آنلاین آن را در 3 زبان برای یگان منتشر کرده.
ما داستان انتحاری را نسخه پارسی، پشتو و انگلیسی شا پی دی اف شده در اختیار همگی قرار دادم و هر کسی که هم از ما خواستن برشان فرستادیم و ازشان خواهش کردیم که در اختیار عموم قرارش بتن و تلاش دارم که هر سه نسخه را صوتی هم بسازم و به صورت صوتی در اختیار همه مردم ما قرار بدیم.
وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان اعلام کرده که تاکنون بیش از 400 عنوان کتاب را به دلیل به گفته این وزارت تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی جمع‌آوری کردند. تلاش برای دریافت نظر مسئولان این وزارتخانه بی‌نتیجه ماند. اما مولوی ضیاءالحق حقمل، سرپرست ریاست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، قبلا گفته بود که کتاب‌های جدید به جای عناوین توقیفی عرضه خواهد شد. اما معلوم نیست این وعده کی و چگونه عملی خواهد شد. نظریه پریانی یکی از کارشناسان فرهنگی است. از او پرسیدم که چرا طالبان از کتابهایی که ممنوع میخوانند میراثن، چنین پاسخ داد:
کتابخانی آگاهی را به بار میاره. وقتی که ذهن آگاه شد و باربر شد، یک جامعه متنوع و مترقی را شکل میده و چنین وضعیت به نفع او گروه هایی که میخواین از یک جامعه عقب مانده، منحط و کم آگاه استفاده بکنن نیست. از این لحاظ هر نوع تلاش برای کنترل ذهن مردم، چشم مردم و روان مردم شامل یک استراتژی بلند مدت است که داره اعمال میشه.
از سوی دیگر، این محدودیت ها بر علاقمندان مطالعه نیز تاثیر گذاشته است. انور نوری جوان 27 ساله در کابل چنین میگوید.
اما احساس سابقه نداریم نسبت به مطالعه کردن، اما شوق شور خاصی که به مطالعه باید داشته باشیم متاسفانه از دست دادیم و کم رنگ شدن.